الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. درباره حکم یا قانون به اصطلاح فعلی متعرض شدیم در جلسه قبل به کلماتی که راجع به قرارداد اجتماعی یا اون مبنای دیگه، چون کمی شبهه برای من شد گفتیم اینو بذاریم خود کتاب رو یک مطالعه دقیق تری بکنیم و دو مرتبه از خود کتاب یه مقداریم از خود کتاب نرو، لذا اون دوتا رو فعلا بستیم. باب اون دوتا رأی رو اجمالا در جلسه قبلی صحبت کردیم، فعلا باشه تا بریم اون تعاریفی که مصطلح بوده و متعارف بوده در دنیای اسلام در کتب و اصول متعرض اون قسمت بشه. عرض کردم که در کتب به اصطلاح کتب اصول به اصطلاح که ما داریم در دنیای اسلام، یه سنخ مباحثی است که در عده از کتب مخصوصا در حوزه های شیعه اینا تو مباحث اوامر آمده، حتی همین معنای وجوب و استحباب و اقسام وجوب و وجوب کفایی و وجوب عینی اینا رو توی مباحث اوامر آورده. بعد شد در کتب اهل سنت در عده از کتب هم مثل ما هست همین تو اوامر آوردن، عده ای هم یه باب خاصی فصل خاصی رو قرار دادن برای بیان حکم و حقیقت و حکم و حاکم و محکوم و محکومون علیه و محکومون فیه و این رو جداگانه متعرض شد. وقت اون اقسام وجوب و حقیقت وجوب و اقسام وجوب و اقسام حرام و اینا رو توی همین باب آوردن، یعنی تو این بابی که ناظر به حکم، توی بعضیشون ترابط بین احکام اجتماع نهم تو این باب آوردن، در کتاب‌های ما به طور متعارف توی باب اوامر آوردن. از کردیم اخیرا مرحوم آقای شانسن اصفهانی پیشنهاد داد که اصلا بحث ملازمات اهلیه یک بحث جداگانه بشه، نه تو اوامر تو نواهی بحث جداگانه بشه و در همین اصول مظفر هم این کار تطبیق شد. و عرض کردیم در عده از کتب اهل سنت تو همین باب که متعرض حکم شده اقسام حکم اینها تو همین باب اون بحث آوردن، بعضی هم باز مثل ما توی تم. این مجموعه اشاره اجمالی به کاری بود که در اینجا شده. در این کتب اصولی متأخر ما این فصل که حقیقت حکم اینا تو اصول ما جداگانه نیامده، همون در ضمن اوامر و اقسام وجوب و مقدمه واجب و اینا رو اونجا آوردن، واجب عینی و کفایی و حیاتی توی بحث اوامر. عرض شد که اونی که به نظر این حقیر صاحب تقصیر میرسه این که هر دو کار خوبیست، یعنی هر دو کار میشد، یعنی ما یک فصلی رو یک بابی رو یک بخشی رو از اصول راجع به حکم و اقسام و حکم و ترابط احکام و اینها اختصاص میدادیم، باز تو یک بحث دیگری که بحث لفظی بود همون مباحث رو از دیدگاه لفظی و ادبیات قانونی مثلا وجوب عینی از چه تعبیری فهمیده میشه وجوب کفایی مثلا، و دیگه این که ما فقط تو صیغه افعل بحث بکنیم معنا نداره، مثلا بگیم در لغت عربی مجموعاً الفاظی که برای وجوب به کار برده شده اینان، یکی هیئت افعل، یکی اعاده است، یکی هیئت یعیدوست، یکی مثلا اند از ادوات از ظروف افعل مثلا لی علی علیک ان تفعل کذا از حروف استفاده میکنن المؤمنون اند شروطه، بل و حتی از جمله اسمیه که عرض کردم العاریت و مردوده یعنی اجبارت دوها، اینا رو میامدن در اونجا در مباحثی که مربوط به الفاظ بود تطبیق اینها رو اونجا بررسی میکردن. به نظر ما دو تا بحثه و خوب بود جداگانه هر کدوم بحث به اندازه خودش و کیفیت حجم خاص خودش رو پیدا میکرد. حالا چون بحث حکم پیش آمد دیدیم حالا مناسبه برای آشنا شده، چون این بخش کلن در کتب ما الان نیامده، این بخش رو که الان میخوام بگم این بخش کلن به این شکل، حالا مثلا توش تقسیم واجب هست بینی و کفایی، ما تقسیم واجب بینی کفایی تو بحث اوامر داریم به این شکلی که اینجاست، که در یک فصل خاصی که مربوط به حکمه و همین هم درسته، معنی تو اوامر بیاد، این چیزی است که مربوط به خود حکمه، میخواد به اوامر باشه، نواهی باشه، صیغه فعلی اجماع اقامه شده باشه، مهم مال حکمه، ربطی به مسئله اوامر و جهت لفظی نداره. چون این بحث اجمالا خوبه، این یک، در کتابهای ما هم نیست، این دو، این یکی از اون بحثایی است که کاملا تحت تأثیر کلامه. چون ما عرض کردیم مباحث اصول یک رشته ای از مباحث اصول، یعنی یک خط اصولی هست که متأثر به کلامه، این بخش تقریبا همشون متأثر به کلامه، این بخش رضا در حقیقت خیلی از بحث‌های کلامی که بین معتزله و اشاعره بوده در اینجا مطرح شده. البته خب من الان که بنده برانس مختصری بخوانم در حد همین مختصر، این که واقعا مراد معتزله چیه، آیا مثلا معتزله با هم اختلاف دارن، یا مراد اشاعره چیه، یا مراد خود هم ابوالحسن اشعری چیه، یا بزرگان اشاعره مرادشون چیه، اینا رو اگه بخوایم وارد بشیم طول میکشه. عرض کردیم متاسفانه خود نقل هایی که اهل سنت هم دارن خالی از تشویش نیست، بلکه عرض کردیم بشر بشر دیگه، اینا خیال میکنه یه قداستی داره، برگردیم به کتاب خود ابوالحسن اشعری مشکل حل میشه، ابوالحسن اشعری انسان مثل ما، یه جای کتابش یه چیزی گفته لازمه یک مطلبی، جای دیگه چیزی گفته لازمه خلافش، خیال میگه حالا مثلا خود کتاب مراجعه کرده مشکل حل شد، میگه با خود مراجعه به مصدر مشکل بیشتر میشه، به جایی که مشکل حل بشه مشکل اضافه میشه، چون بالاخره بشر است دیگه، یه چیزی گفته بعد یادش از بیاد یه چیزی، جزء وحی الهی نیست که مثلا مثلا همه حرفاش از اول تا آخر یکی باشه. به هر حال در ولذا هم در خیلی از مسائل وقتی طرح مسئله میکنه این میگه نه مراد من اینه، میگه نه مراد تو اینه، دعوایی که متعارف بوده در کتاب. حالا به هر حال من چون این بخش رو از دو کتاب گفتم حالا اجمالا بخونیم یک کمی آشنا هم بشین، یکی از این کتاب چون نسبتا متوفره الاحکام جناب آقای عامدی، ایشون خب از بزرگان اهل سنت اشاعره، چون خیلی نظر دارن از اون اشعری های سفته خیلی، و این کتابش الاحکامش در اصول انصافا هم خوب نوشته، قبولش ندارم خیلیش باطله، اما به هر حال خوب نوشته، بین و بین الله زحمت کشیده، احاطه داره، یک کتاب دیگه هم در کلام داره، دارم این پریشان تصادم برداشتم نگاش کردم تازه چاپ شده، یعنی چاپ تازهش من دارم، تصوری که از آیین اهل سنت بود، اشعری بود و شافعی بود، پیش من بود، میگه این چاپی که شده اینم ناقصه، ازش حذف شده دیگه، من دیگه به چاپ های اون کتاب احاطه ندارم. اسم خوبی هم داره الان یادم رفت اسمش، به هر حال یک کتاب کلامی داره، اونم بین اهل سنت خیلی جایگاه داره، انصافا این ابن عسیر انصافا در بین اهل سنت چه در بخش اصولی چه در بخش کلامی جایگاه بالایی داره، یعنی چون میدونه اشعاره حرفاشون بعضیش خیلی بی سرته مثل بقیه کاراشون، لیکن چند تا شخصیت دارن که خیلی به اونها به اصطلاح به قول ما می نازند، یعنی شخصیت های کلیدی شونه، مثل همین غزالی و مثل فرض کن فخر رازی، و مخصوصا به فخر رازی خیلی، یکی که حالا چون در زبان فارسی فخرازی کتاب هم داره آشنا هستیم، لیکن اینکه از چهرهایی که خیلی اونها بهش معتقدن فقهن و اصولن همین عامدیه، من ابن عسیر گفتم اشتباه کردم، سیف الدین علی ابن محمد عامدی، عامد از شهرهای شمال عراقه، از کردم شمال عراق رو شما از تکریت شروع بکنیم بریم به بالا تا نزدیک های سوریه، اصطلاحاً در زمان قدیم همین حدی که فرات و دجله است اینا بهشون جزیره، عراق جنوب بود شمالش جزیره بود، وقت شما از مدینه از این طرف از طرف حاشیه تقریبا به یک معنای دریای سرخ یا قلزم به تعبیر قدیمی ها بریم بالا، این رو وادی القرا میگفتن که میرسید به اردن، و که این جزء شامات، شام در اصطلاح قدیم شامل بخش های همین سوریه فعلی و نمیدونم لبنان و فلسطین و اردن و اینا مجموعه که الان میگن شامات الکبرا گایوا، این شامات الکبرا اینه. اون قسمت بود، حجاز بود، عراق بود، نجد بود. نجد همین قسمتی که الان پایتخت عربستان درش هست، همین از جایی که اصل وهابی و وهابی ها نجدی هست دیگه. نجد از قدیم معروف بود، خشن و بیکلهی داره. بعد عراق بود، بعد شمال عراق جزیره بود، بعد شامات بود. این اصطلاح جغرافی قدیم اینطوری بود. عامه در شهرهای مهم جزیره است، داره چیزهای شخصیتهای معروفی داره از تکرید اگه حساب بکنید به لحاظ سیاسی و اجتماعی، که همون جناب مصطفی که معروف است به شیعه کش، صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین هم از تکرید، خودش از تکرید. خب صلاح الدین البته معروف به شیعه کش، چون شیعان اسماعیلی و فاطمی رو در مصر بعد از زوالشون از دم تیغ گذرون، لکن اون بیشترین شهرتش رو مدیون جنگ های صلیبی است. از وقتی که صلیبی ها آمدن بیت المقدس گرفتن، از اون اول 10 تا مجموعه جنگ کردن که آخرینش صلاح الدین ایوبی کلا صلیبی ها مسیحی ها رو از قدس ریخ بیرون، از بیت المقدس بیرون کرد و در کشور اسلامی شد تا الی یوم هذا. اون ضربه نهایی رو به مسیحی ها همین صلاح الدین ایوبی زد به اصطلاح. علی ای حال این منطقه دارای شخصیت های خوب انصافا، همین مقدمه ابوالصلاح در در درایت الحدیث جزو تقریبا میشه گفت مشهورترین کتاب اهل سنت، خیلی هم شروع و مروح و حواشی داره. اینم شهر زور، شهر زور هم مال اونجاست، خود موصل و این قسمت ها کلا جزو منطقه جزیره حساب میشه. علی حال این آمدی هم این کتاب احکامش خیلی جایگاه داره بین اهل سنت و انصافا هم خیلی زحمت کشیده، تقریر و حجت و اینا زیاد کرده. حالا آیا اونا قائل هستن یا بعدش من در آوردیه، و همون کتابی که در کلام داره
غایت المرام اسمش؟
نه، غایت المرام مال پدر فخرازیه.
اینم آمدیه؟
سیف الدین آمدیه؟ سیف الدین اسم دیگه داره، سیف الدین آمدی اسم اینه که من دارم به نظر اسم اینه شده. غایت المرام هم دارم، تازه افسد شده. حتی پریشب بحث بود، خیلی نمیدونستن که پدر فخرازی هم کتاب کلامی داره. از این کتابش هم یه نسخه خطی بیشتر نمونم، جلد دوش که تصادفاً تو امامت هم هست، امامت و نبوت و اینها، چون خیلی دفاع شدیدی هم از ابوبکر رو نمیکنه این شخص پدر فخرازی. مثل پسرم اون خیلی خیلی وراج، پدرم مثل همونه، خیلی صحبت های طولانی میکنه. پدر و پسر مثل هم.
علی ابن محمد
اما یکی من اسم دیگه داره به نظرم. میگم پریشب دیدم هستن کتاب داشت نگاه اون کتاب ها رو، تصادفه این در آوردم به نظرم کلمه سلف داره، از سلفی فلان چیزی داشت، شاید کتاب غایت المرام. اما غایت المرام هم دارم، غایت المرام مال پدر فخرازی است، فی علم الکلام، اینم دارم، میدونم در شبه ندارم، شاید اون هم غایت المرام باشه. علی ای حال اون وقت در این چاپی که من دارم، چون این کتاب چاپ های متعدد داره، در بخشی که کرده به عنوان القسم الثالث فی المباد الفقهیه ولی احکام شرعیه، جز مبادی قرار داده. حالا ما گفتیم جز مبادی نه مسائل و اصول بشه، حالا اصرار نکنیم که مبادی قرارش بدیم. حالا اینم یه بحثی است، میدونین که علوم رو تقسیم میکردن به مبادی و مسائل و خاتمه، این اصطلاحی بود در زمان خودش. به هر حال ایشون به عنوان مبادی قرارش داده که من نظرم بود که جزء اصول مسائل بشه. از این چاپی که من دارم جلد یکش از صفحه 72 و بحث های معینی هم هست، حالا شاید من یک دوره ای مثلا فقط به اندازه چیز فقط به اندازه یک دوره برای اطلاعش، این مبادی به قول ایشون فعلیه ای که ایشون داره، فقهیه ای که ایشون داره، معذرت مبادی فقهیه ای که ایشون داره، یا به تعبیر من تفسیر و حکم و مال مربوط به حکم و شؤون حکم، تا صفحه 137 یعنی تا صفحه 136، این کلن 64 صفحه میشه. این مباحثی رو که مربوط به احکام و اقسام احکامه ایشون در این مقدار آورده. عرض کردم این بحث کلن صبغه شدید کلامی داره، یعنی خیلی متعرض آراء متکلمین شدن، اصلا صبغش هم کلامیه این بحثی که داره. اون مباحث مهم حسن قبح هم تو همین بحث آوردن، اون بحثی کلامی رو در حقیقت تو اصول تو همینجا آورده. حالا من برای این که چون گفتم در حوزه ما این نیست، یک لیست مانندی بخونم بعد بریم سر همون قسمتی که مطلوب ماست. ایشون متعارف این بوده در این بخشی که به عنوان مبادی فقهی است، اول بحث بکنن در حاکم بعد در حکم. ما الان بحثمون در حکمه، اما خب حالا چون ترتیب کار ایشانه، اعلم لا حاکم سوى الله تعالی. عرض کردم دیروزم در بحث ها، اون چی که در غرب پیدا شد آمدن گفتن نه بشر هم جعل میکنه، ولا حکم الا ما حکم به. خالق و حالا حاکم خداست، اما ایشون باز اینو مبتنی میکنه بر هم مسئله حسن و قوه. و یتفرع علیه ان العقل لا یحسن ولا یقبه ولا یوجب شکر المنعم. یعنی تفکر معتزله اشاعری در حقیقت دنبال این قسمت بود، دنبال این قسمت که هیچ بشری حق جعل نداره. مخ به قول خودشون بله مسئله رو بحث کرد. مسئله اول چون من میخونم برای اینکه آن بحث حسن قبح اگه در کتب اصولی خواستم اینجا متعرض شدن. ایشون تعبیرش اینه مذهب اصحابنا، مراد اشاعره، و اکثر العقلا ان الافعال لا توصف بالحسن والقبل ذواتها. ما شک کردیم در خودمون جز اقلیت عقلا هستیم، چون با که احساس میگه حسن قبح ذاتی، حالا ایشون میگه اکثر عقلا. از هم اول بحث گفت اکثر عقلا، ما خیال میکنیم فقط دنیای سیاست اینطوری ها میگه، ما کسی میگه همه مردم اینو میگن که همه مردم اینو گفت میکردیم توی بازی های سیاسی این بیچاره مردم رو، این میگه همه مردم. معلوم شد تو بحث علمی سرمنشه این فساد خود علما بوده، مذهب اصحابنا و اکثر عقلا. از همه اول تکلیف ماها رو معین فرمانن ایشو که اگر خب اینی که وجدانی ماست انصافا که خب حسن قبح رو که ما ذاتی میدیم، انصافا فطرت انسانی ما و وجدان فطری ما شاهده. حالا ایشان از همه اول البته دیگه آخه سابقه رست میگیم بودن یرد علی اولا ثانیا ثالثا، من دیگه این صحبت ها رو نمی کنم چون بعضی مطالب اینقدر درجهش پسته که خود نقدش دلالت بر خفت عقل میکنه. و اکثر عقلا مل افعال لا توصف بالحسن و قبل ذواتها و ان العقل لا یحسن و لا یقبه. خب تصادفا نمیدونم، البته این شدید هست اما این خود اهل جزیره انصافا شدیدن. به هر حال بعد شروع کرده، خب این بحث معروفه که حسن و قبح چه تا معنا داره، من نمیخوام چون وارد اون بحث بشیم، لکن غرضم این بود که در قبال اکثر عقلا که فرمودن بعد فرمودن و ذهب المعتزله و الکرامیه و الخوارج. من نمیدونستم خوارج هم تو این مسئله قائل به حسن قبح ذاتی هم اینه، اینجا دیدیم در این کتاب ایشون. و البراهمه یعنی هندی ها، هنود بت پرستای هند و غیرهم. ظاهرا مراد از غیرهم شیعه هم هست دیگه، واسه روافض جزء غیرهم ظاهرا مراد ایشان، چون شبهه کرده که اسم شیعه رو بیاره. الا ان الافعال منقسمتون الا حسنت و قبیحت لذات ها. به هر حال این مقدار خوندیم برای این که نحوه تفکر ایشان در این مطلب روشن بشه. ما وارد بحث شدن که خب دیگه طبعا چون کار ما نیست، بحث ما نیست، نمیخوایم وارد این جهل بشیم. بله بعد مسئله شکر منعم متعرض شدن، افعال قبل از ورود شرع و بحثایی که متعارفه. این کلش درباره حاکم، بحث حاکم که هست. البته اجمالا عرض میکنم که این مطلبی که ایشون میگه، خب این چون میدونید یکی از راههایی که غرب رفت روی مسئله قانون گذاری، خب معتقد به حسن قبح ذاتی بودن دیگه، لذا یکی از منافع جدا شدن این بود. یعنی اشاعره آمدن گفتن شما که میگید ما قانون میگذاریم شما کافرین، مثلا هر کسی لفظ قانون رو به کار بره مثلا این محکوم به کفره. روشن شد وقتی اینا آمدن مبتنیش کن به حسن قبح برای این که حاکم کیه. حالا این منافات نداره که انسان قائل بشه عقل درک میکنه، لکن حاکم واقعی و جائل واقعی، جعل واقعی و تشریع واقعی بیاد الله اصلا و بیاد غیره. بعد در اصل دوم این مربوط به ما نحنفی میشه، بقیهش دیگه شاید نخونیم، همین اصل دوم ختمش رو کنیم. فی حقیقت الحکم شرعی و اقسامهی، این در بخش دوم. اما حقیقته فقط قال بعض الاصولیین انه عبارتون عن خطاب الشارع المتعلق و افعال المکلفین. بحثی گذاشتم گفتیم چند بار این عنوان تکرار کردیم، خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. وقیل انه عبارتون عن خطاب الشارع المعلق به افعال العباد، عباد اردن مطلقاً حتی بچه، چون اونم حکمی داره. بعد ایشون میفهمه و هما فاسدان، این دو تا تعریف قبول نداریم، لأن قوله تعالی و الله خلقکم و ما تعملون، البته به این آیه زیاد اهل سنت، مخصوصا اشاعرالیشان چون خودش اشعریه، زیاد اهل سنت تمسک کردن برای اثبات جبر. این آیه از آیات معروف اثبات جبره، چون داره و الله خلقکم و ما تعملون، عمل شما رو هم خدا خلق میکنه، پس عمل مال من نیست، دقیقاً اون کسی که عمل رو انجام میده خداست. بعضی‌ها در کتب کلامی تو این بحث اینجا که من بحث جبرم به مناسبت دارن، یکی از اهم ادلهشون بر مسئله جبر این آیه است، و الله خلقکم و ما تعملون، و داره و قوله تعالی خالق و کل شی، اینم از همون هست، همون آیاتی است که برای جبر که خداوند خالق هر چیز. بعد میگن افعال عبادم شیئون، افعال عبادم شیئون فهو خالقها، چون فرمود خالق و کل شی، یکی از اون اشیاء هم افعال عباده. ایشون میگه لأن قوله تعالی و قوله تعالی خطاب من الشارع و قد تعلقه و لهو تعلقون به افعال المکلفین و العباد، عرض کردم، لکن تعلق این تکوینیه نه اعتباری، چون اونا اینجور فرض میکنن که مراد این که ولیس حکم شرعی هم بالاتفاق. حالا شاید مثلا بگیم خطاب الله المتعلق به افعال مکلفین در اعتبار نه در تکوین. گفتم این آیه رو برای جبر، هر دو آیه رو برای جبر بردن که ایشون در اینجا بود. و قال آخرون انه عبارتون عن خطاب شارع المتعلق به اصطلاح به افعال المکلفین بالاقتضاء و تخییر. این کلمه اقتضاء و تخییر رو اضافه کرده و هو غیر جامعه، بعد اشکال میکنه. فان العلم بکونه انواع الادله حججن و کذالک الحکم بالملک و الاسم و نحوهی احکام شرعیه. اشکال ایشون اینه که خود علمم به اصطلاح جزء خطاب شارع، البته این علم در اینجا طریقیت داره نه اینکه مثل خود حکم باشه. بعد حکم به ملک و عصمت، مراد ایشان از این عبارت احکام وضعی، احکام وضعی هم حکمه وقتی اقتضا و تخییر توش معنا نداره، این مرادش. و کذلک الحکم بالملک ولی اسمه ولیست علی ما قیل. بعد ایشان خودش میگه والواجب ان نعرف معنی الخطاب اولا، اصلا خطاب چیه. بعد ایشون میگه قیل فی هو الکلام الذی یفهم المستمع منه شیئا، باز اشکال میکنم، ترتیبی که قدیمی ها داشتن دیگه، یرد علیه غیر جامع و غیر مانع و الاخری. من چون هدفم این نبود که بخونیم عبارت ایشانو، یک اشارهی که وضع زمینه کار روشن میشه. فالحق و الحق انه، یعنی خطاب، اللفظ المتواضع علیه، این متواضع علیه یعنی و لفظی که وضع شده، مثل الفاظی که انسان تلفظ میکنه، مثلا درد داره، این الفا اصوات دیگه اینا چون وضع نشدن اونا خارج بشه. متواضع علیه این از کلمه وضع، یعنی موضوع علیه وضع شده برای اون. المقصود و بهی افهام و من هو متهیئ لفهمه، اینجوری آخرش با این قید، یعنی به در و دیوار و حیوانات و اینها خارج نشه. حالا بعد توضیح داده، حالا دیگه توضیح آقای مراجعه کنم، فقط چون فقط محاسم بخونم. و اذا عرف معنی الخطاب فل اقرب ان یقال فی حد الحکم شرعی انه خطاب و شارع المفید فائدتا شرعیه. این المفید فائدتا شرعیه شامل احکام وضعی و تکلیفی هر دو بشه، نگم بله و لازمم نیست که خصوص افعال باشه، هر چی میخواد بود. بله. بعد فقولنا، دقت بکنید، خطاب و شارع احترازون ان خطاب غیره، اینا تمام بحثشون، البته این خط اشاعره بود که اصولا کسی غیر خدا حق خطاب نداره، چون اصولا فعلی که میخوایم بگیم واجبه یعنی فعلی است که یمدح علیه فاعله، چون ایشون عرض کردم در اون بحثی که اصل اول داشت در تفسیر حسنا، چون یک تفسیر حسنا به معنای ملائم طبع اینا گفتن، اینا قبول داریم، اون حسن قبحی که محل کلامه، آیا این درسته که بعضی از افعال یمدح فاعله ولو من غیر شر یا یذم فاعله، که این مدح و ذم در شریعت تفسیر میشه به عقوبت یا مصوبت، یا ثواب داره یا عقاب داره. اونا میگفتن بله، خود فعل فی نفسه جاییز که انسان جوریه، مثل دروغ جوریه که آدم میگه آدم دروغگو، بعد کار بد میکنه. اونا میگن نه، دروغ اینطور نیست، شارع فرموده، اگر شارع نگفته بود دلیلی برش نداریم. لذا عرض کردیم ظاهر عبارت هم جزء عجایبه، هم مرحوم آقای ایروانی داره هم آقای خویی داره، که دلیلی نداریم که مثلا دروغ به عنوانه قبیح باشه، به خاطر اینکه ضرر داره، اینها معلوم نیست که به عنوانه قبح داشته، از که به عنوانه قبح داره، خیلی ارتکازش واضحه، تعجب از ایشانه که فرمونه. والقید الثانی احتراز عن خطابه بما لا يفید، یعنی اونا برای اینکه قانون رو از حد غیر خدا خارج بکنن از اول اینجوری وارد شدن، پس زیر بنای قانون پیش اونا در حقیقت این است که ما ملاکات و مناطات افعال رو درک نمی‌کنیم. روشن شد چرا وارد شد؟ ما نمی‌تونیم بگیم این فعل حسنه یا این فعل قبیحه، اگر نتونستیم خب نمیتونیم بگیم انجام بده انجام نده، وقتی نتونستیم درک بکنیم روشن میشه. اینا از این راه وارد شدن، نحوه از کردم ورود بحث و اون نکات فنی بحث، اینی که قابل ازا حکم منحصره به خدا میشه. چرا؟ چون ادراک حسن و قب که این ملاکات احکامه، این منحصره به شارعه. اگر بشر قدرت احراز داشت خوب بود، چون بشر هم چه قدرتی نداره، با قول همون عبارت معروف، حالا یا گفته باشن یا نقل شده، الحسن ما حسن ها شاره و القبیح ما قبه ها شاره، این نکته. پس روشن شد، پس از راه ملاکات و از راه این که این فعل حسن است و از راه این که این فعل قبیح است، و مثلا فرض کنید من با مثال در همین زمان خودمون، اسفالت کشیدن فی نفسه نه حسن داره نه قبح داره، اگر خدا گفت اسفالت بکشین حسن داره، نفرمون حسن نداره، این چیزی فی نفسه نیست. این که مثلا شما در اینجا حق دارین چهار طبقه بسازین و نسازین، برین به اولا اون عمودی بالا یا نرین، این فی نفسه نه حسن داره نه قبح داره. اگر شارع گفت اجازه دادن بهتون بسازین میشه حسن، اجازه نداد میشه قبیح، میشه غیر حسن لااقل. روشن شد؟ پس زمینه کار اینا روشن شد در باب حکم. این سنخ تصوری که اینها در باب حکم دارن از اینجا شروع میشه تا قانون نیامده. البته این قانون هم در اینجا منحصر به خداست، تا خدا نفرموده نمیتونیم چیزی بگیم. نمیتونیم بگیم مثلا ساختن آپارتمان، خب البته خلاف وجدان ماست، ما خودمون عقل داریم نگاه میکنیم، آپارتمان میسازه، خونه همسایه اذیت میکنه، جلو تکوینا جلو آفتاب میگیره، ممکنه به لحاظ عفت عمومی ضربه بزنه، ولی آخر این مشاکل دیگری که داره. این اینطور نیست که ما منتظر بشیم تا شارع مقدس بیاد بگه این کار نکن تا ما نکنیم. نقل میکنه از احمد ابن حنبل که خربازه نمیخورد، بهش گفتن چرا؟ گفت چون روایت نداریم پیغمبر چجوری خربازه میخورده. یه روایتی بیاد که پیغمبر به چه نحوی خربازه میفرمودن که منم همونطوری بخورم. اگر این نقل درست باشه، خب همون تفکر اشعری است دیگه، خیلی درجه شدیدیه، خیلی تنده. این تمام بحث ما برای این قسمت بود. این تفسیر خطاب و شارع و اینا بردن از راه زیربنای حسن و قبح عقلی بردن، یعنی آمدن حکم رو معنا کردن به خاطر اینکه این زیربنای عقلی رو اول اینجور درست کردن. اگر شارع گفت بساز این چهار طبقه، این میشه حسن، نگفت میشه غیر حسن. بل قید الثانی احتراز عن خطابهی به ما لا یفید و فائدتن شرعیه کل اخبار عن المعقولات و المحسوسات و نحوها. بله، بعد ایشون معنای حکم رو که میکنه که خب براتون روشن شد. بعد ایشون میگه اما ان یکون، من خواستم بخونم که ببینین نحوه بحث، یعنی دقیقا مثلا این کتابی که در اون زمان نوشته الان هم در زمان ما تقریبا لکن چیز نشده، مرتب جای خودش قرار نگرفته. فاما یکون متعلقا به خطاب طلب و اقتضا او لا یکون، فالاقتضا هم اما للفعل او للترک و کل واحد من هما اما جازمون او غیر جازم. بعد اونی که جازم وجوب و اونی که جازم در اون طرف فعل در نهی، حرمت این برم در جازم نباشه در فعل استحبابه و اون برش هم که کراهت. بعد میگه و ان لم یکن متعلقا به خطاب الاقتضا، اگر اقتضایی یک طرف نداره، فاما ان یکون متعلقا به خطاب تخییر او غیرهی، غیر خطاب تخییر. فان کان الاول، اگر اقتضا نیست و تخییر اباحته، و ان کان الثانی هو الحکم الوضعی. این مقدمات خوندی بر این فرق بین حکم وضعی و غیر وضعی روشن شد تکلیفی. پس حکمی که میاد شارع، حکمی رو که میکنه خداوند متعال، حکمی رو که میفرماید، اگر این تأخیر باشه توش، یعنی اقتضا نباشه، نه تأخیر، تأخیرم توش نباشه، میشه حکم وضعی. که صحت و البطلان و نصب و شی سببا مانعا او شرطا و کون الفعل عبادتا و قضاءا و اداءا و عزیمتا و رخصتا. حالا انشاءالله میخونیم در عبارت مرحوم نائینی آقای خویی، حالا یکی از این دوتا عبارت مبدا قرار میدیم. بعد ایشان به همین مناسبت در عده از کتب اخیر ما هم شده وارد تفسیر واجب و حقیقت وجوب و بعد اقسام وجوب و کتاب، من جاش اینجا نیست بکنم. بعد این تعبیر که آیا فرض با واجب یکیه یا نه، بعد واجب موسع و مزیق و به اصطلاح ادا و بعد مقدمه واجب و عرض کردم ما اینها رو توی مباحث اوامر میخونیم، اینا اصلا کلن جدا کردن. بعد وارد بحث حرام میشه و عده از مسائلی که در باب حرامه که طبعا به اصطلاح ما الان متعرض نشتیم. بعد معنای مندوب اصلا مستحب چیه، اون وقت وارد بحث های دیگه که جاش اینجا نیست، بحث مکروه بعد وارد میشه، بحث مباح وارد میشه، مسائلی رو که در باب مباح مطرح میکنه. بعد فصل ششم فل احکام ثابته به خطاب الوضع ول اخبار، اونایی که جنبه وضع داره، احکام وضعی رو متعرض. ما هم علمای ما همین کار کرد اینجا بعد از اینکه اصل حکم تکلیفی رو گفتم وارد. بعد نوشته که صنف اول خیلی عجیبه ها، در خود کفایه هم انشاءالله میخونیم، مثلا احکام وضعی رو سه قسم کرده ایشون هم مثلا در همون زمان بگه علا اصناف احکام وضعی. از صنف اول الحکم و الوصف به کونهی سببا، بحث سببیت. از صنف ثانی مانع، از صنف ثالث شرط، از صنف رابع الحکم به صحه، از صنف خامس الحکم بالبطلان، از صنف سادس العزیمت و رخصه. البته این تا دیگه تمام بنوزم، باز ادامه داره بحث فعل. بله، باز بحث تکلیف به لحاظ فعل و تکلیف به غیر ما لایطاق و الاخری. بعدم مکلف، عاقل باشه، بالغ باشه، چی باشه، این تشکیلاتی که مربوط. در این معلوم شد که چهار بحث اساسی رو در اینجا دارن که من امروز فهرستوار خوندم، چون از کم به این صورت در کتب اصولی ما فعلا نیست، خوندم برای فایدهش که حال میدونم کجا مراجعه کنم. بحث اول در حاکم بود، بحث دومش در حقیقت حکم و تقسیم حکم شرعی بود، بخش سومش راجع به فعل بود، خود محکومون فی، چهارمش بحث چهارمش هم راجع به محکوم بود، مکلف بود. شرایطی که مکلف داره. این چهار فصلی است که مربوط میشه به حور دیگه نرسیدیم تمام شد. این یک تفکر اشعری از اون تقریبا اولش گفتیم تا آخر اجمالا اون بحث حکم شرعیش مفصل تر گفتیم، بقیهش فقط به نحو اجمال. حالا یک کتاب دیگه هم هست، این مال زیدیه است، مفصل نوشته. حالا چون این کتاب پیش من بود آوردم، تا اونجا هم که من میدونم الان هم در زیدیه یمن به عنوان مهمترین کتابه، یعنی بالاترین درجه کتاب و اصولی همینه، حتی اختصارا بهش غایت میگن، الغایه های این غایه مراد اینه. بله کتاب و غایت اینم مرام تصدقن غایت و هدایت العقول، اسمش الی غایت السؤول فی علم الاصول، اما معروف به غایه. الان با اصولی با اهل زیدیه که صحبت میکنن الغایه و الخود به لهجه محلی، کتاب الغایه همینه. و انصافا هم اینم خوب نوشته، این چون به خط اعتزال نوشته. حالا تا اینجا این خط اشاعره رو خوندیم، شبیه این بحث هم از خط اعتزال از زیدیه میخونیم، چه مقدار فواید شیعه هم داره دیگه. از کتب معتزله نمیخونیم، از کتب از این کتاب میخونیم فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علیه.